ریاضی جلسه چهارم استاد ابوترابیان 2/11/61 دفتر تبلیغات اسلامی عضو لیگه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه هفته گذشته به علت برف شدید نتونستیم خدمت برسیم، میبخشید. بحث ما راجع به نهضت‌های آزادی بخش از نوع ملی با مثال‌هایی که راجع به نهضت عبدالناصر در مصر ارائه دادم و به طور مختصر یک تصویر تقریبا ناکاملی از وضع اون نهضت رو نشون میداد، در جلسه امروز با ارائه مثالی از الجزایر تکمیل تر میکنم. الجزایر یه مثال بارزیه از یک نهضت ملی که با شعارهای سوسیالیستی و شعارهای اسلامی عجین بود، یعنی به طور خالص از اصول ملی‌گرایانه و ناسیونالیسم پیروی نمی کرد، بلکه در حاشیه اون شعارهای سوسیالیستی و مذهبی هم داده می شود. البته چون شعارهای سوسیالیستی و اسلامی در حاشیه قضیه بود و هدف از اونها صرفاً برانگیختن مردم بود، لذا عیناً مثل نهضت مصر رول اساسی رو شعارهای سوسیالیستی و اسلامی در نهضت بازی نکرد. نهضت الجزایر به علت وجود نفت در این کشور دچار مشکلات و گرفتاری های مصر نشد و تا حد زیادی ناتوانی رژیم و در برقراری و تثبیت حکومت جبران کرد و مثل مصر باعث نشد که کشور در سراشیب سقوط به سمت غرب دوباره فوراً بغلته. ولی خب درست مثل معایب تمام نهضت‌های آزادی بخش ملی، نهضت الجزایر هم سرانجام اون نتیجه‌ای که مورد نظر مردمش بود کسب نکرد و علی‌رغم امیدهای فراوانی که در بین ملل جهان به وجود آورده بود، بعد از پیروزی به هیچ وجه حرکتی که در جهت تغییرات اجتماعی و پاکسازی محیط باشه نتونست انجام بده. چون میدونید، عرض کردم خدمتتون، هر نهضت آزادی بخشی وقتی که به ثمر رسید و استقلال سیاسی رو کسب کرد، اگر نتونه عملی در جهت تغییرات اجتماعی و پاکسازی محیط انجام بده، نتیجهش جز شکست هیچ چیز نخواهد. تنها حرکت مفیدی که ما در نهضت الجزایر میدونیم 10 سال بعد از پیروزی نهضت انجام شد و اون به صورت اصلاحات ارضی ناقص بود، اون هم نه کامل. و غیر از این، به جز چند پروژه صنعتی، عمل چشمگیر دیگه‌ای که بتونیم الجزایر رو به عنوان یک نهضت آزادی بخش پیروز مثال بیاریم نمیتونیم ارائه بدیم. نهضت آزادی بخش الجزایر تمام قدرت خودشو بعد از پیروزی در کنترل مردم ایفا کرد، نه پیش برد جامعه از نظر فکری و عقیدتی و آماده کردن اونها برای جلوگیری از نفوذ استعمار و غرب زدگی. میدونید جامعه الجزایر برای سالهای طولانی در زیر استعمار فرانسه بود و جامعه به شدت غرب زده بود. بجز توده معمولی مردم که به دلیل وابستگی های مذهبی یه مقداری از اون حالت غرب زدگی درشون کمتر پیدا می شد، جامعه شهرنشین الجزایر کلن غرب زده بودن و نهضت الجزایر بعد از پیروزی هیچ حرکتی برای زدودن افکار غربی از مغز مردم انجام نداد. تا جایی که همکنون اگر شما به نظام حکومتی الجزایر توجه کرده باشین، هیچ کدوم از تعصباتی که حتی موقع مبارزات مردم برای رهایی از استعمار فرانسه داده می شد نتونستن جامعه عمل بپوشونن و حتی اون تنفری که در مردم به وجود آوردن از زبان فرانسه، چون می دونید فرانسوی ها موقع که استیلا داشتن بر الجزایر تدریس به زبان عربی و حرف زدن به عربی رو ممنوع کرده بودن، همه مجبور بودن به زبان فرانسه تحصیل بکنن و در زمان نهضت یک حالت تنفری نسبت به زبان فرانسه در بین مردم ایجاد شده بود. حتی نهضت بعد از پیروزی نتونست این تنفر رو ادامه بده و باز مردم که اکثریت جامعه شهرنشین بودن بازگشتند به همون زبان فرانسه و الان شما در جوامع روشن فکر الجزایری باز مواجه هستید با فرانسه حرف زدن مردم و بیهوده دانستن تحصیل به زبان عربی رو. مهمترین دلیل این شکستی که الان نهضت الجزایر باش مواجهه اینه که هدف مهم خودشو در نهضت فقط رهایی از شر استعمار فرانسه قرار داده بود. هدف فقط استقلال کشور بود و چون این هدف بعد از پیروزی مسلماً به دست میاد، استقلال سیاسی، و هیچ راه دیگه‌ای در پیش روی وجود نداره، هیچ نوع ایدئولوژی مطرح نیست برای مردم که برای نیل به اون کوشش بکنن، لذا بعد از این مدتی مردم سرد میشن، حکومت به راه خودش میره، منافع خودش رو در نظر میگیره و برای اینکه بتونه مردم با خودش همراه کنه الزاماً شعارهای رفاه طلبانه یاد مردم میده و شعارهای رفاه طلبانه هم الزاماً مملکت رو میکشونه به سوی وابستگی به قدرت‌های سرمایه‌داری، برای که فقط قدرت‌های سرمایه‌داری هستن که میتونن رفاه رو برای مردم ایجاد بکنن و غیر از اون اگر این شعار رفاه طلبانه مطرح نباشه حکومت نمیتونه حمایت مردم رو از خودش همیشه همراه داشته باشه، چون حرف دیگری برای گفتن نداره و نمیتونه مردم رو به سوی بکشونه و هدف معینی رو در جلوی راهشون قرار بده. مهمترین نیروی انقلابی الجزایر دهقانان الجزایری بودن و دلیل شرکت دهقانان الجزایری هم در نهضت آزادی بخش الجزایر فقط شعارهای اسلامی بود. مبارزین الجزایر به دلیل شعارهای اسلامی که میدادن تونستن دهقانان رو به سمت خودشون جذب بکنن، وگرنه برای دهقانان الجزایری مسئله رهایی از استعمار فرانسه یا استقلال ملی و این حرفا زیاد مطرح نبود، چون برای اونا تفاوتی نمی کرد. اونا یه مش دهقان بودن که زمین کشت می کردن و از درآمدش هم استفاده می کردن و اصولا استعمار فرانسه رو اونا لمس نمی کردن که متوجه خطرات و اهمیتش باشن. تنها چیزی که دهقانانو به مبارزه کشوند شعارهای اسلامی بود. و این دهقانان هم بعد از پیروزی نهضت چون دیدن هیچ کدوم از خواسته های مذهبیشون عمل نشد به وسیله حکومت، خودشونو کنار کشیدن و حکومت الجزایر هم چون سعی در بکار گرفتن این دهقانان در حکومت و بهره برداری از نیروی اونها نکرد، ناچار اینها هم منزوی شدن در اجتماع، دهقانان که نیروی اصلی انقلابی بودن. و الان وضع الجزایر به جایی رسیده که ساکنین شهرها شدیداً در حال حرکت به سوی همون ارزش‌های غربی هستن و تبدیل دارن میشن به یک جامعه ای که ارزش‌های مصرفی غرب براشون الگوی زندگی. بنابراین صرفاً دادن شعار و عمل نکردن به اون خودش یکی از بزرگترین دلایل شکست‌های این نهضت‌های ملی. حالا میرسیم به نهضت‌های آزادی بخش سوسیالیستی. در اینجا شعار مطرح نیست، بلکه عمل مطرحه. شما اگه اطلاعاتی از سوسیالیسم و مارکسیسم داشته باشید میدونید که برای اونها عمل خیلی اهمیت داره و اگر بگن که ما با سرمایه‌داری مبارزه میکنیم، واقعا با سرمایه‌داری مبارزه میکنن، دیگه شعارشو نمیدن. عمده ترین عیب نهضت های سوسیالیستی در اینه که اینها برای رسیدن به هدف هاشون که همون جامعه سوسیالیستی ایداله، ناچار بایستی با سرمایه‌داری مبارزه بکنه. ولی باید دید این کشورهایی که بر اثر یک نهضت آزادی بخش سوسیالیستی به استقلال سیاسی میرسن چه کشورهایی هستن. اگر فراموش نکرده باشید در جلسه اول یا دوم خدمت رو عرض کردم، استیلای قدرت‌های استعمارگر، حکومت‌های دیکتاتوری و اشغال نظامی باعث به وجود اومدن نهضت‌های آزادی بخش میشه. قدرت‌های استعمارگر، حکومت‌های دیکتاتوری و اشغال خارجی. تا اونجایی که ما میتونیم مثال بزنیم، تمام اینها به علت کارهای قدرت‌های سرمایه‌داری. یعنی اگر ما استیلای خارجی، استیلای قدرت‌های استعمارگر، اشغال نظامی رو بتونیم مثال بیاریم که ملتی علیهش به پا خواستن، فقط در عرض این 3-4 ساله اخیر کشور افغانستان رو داریم. وگرنه غیر از اون تا حالا هرچه بوده استیلای کشورهای غربی بود. و اون طوری که به نظر میاد نهضت‌های آزادی بخشم که علیه این استیلای قدرت‌های خارجی و اشغال نظامی قیام می‌کنن، معمولاً علیه کشورهای سرمایه‌داری. بله؟ اریتره؟ خب ببین، اریتره و به اصطلاح سومالی یه وضع استثنایی به خصوصی داره. اونها علیه استیلای خارجی قیام نکردن، علیه استعمار هم قیام نکردن. اونا یه حالت استقلال طلبی و تجزیه طلبیه، میگن این تیکه وطن ماست و ما میخوایم خودمون خود مختار باشیم. قیام اونها علیه همون کشور اتیوپیه، نه علیه استیلای خارجی. اون یه حالت استثنایی به خصوصیه که نقش آمریکا هم اونجا مطرحه. اون رو نمیشه جز نهضت‌های آزادی بخش فعلا مطرح کرد. و تازه اریتره مسئله نوع سوم اسلامی مطرحه که ما حالا فعلا توی بحث حالت سوسیالیستی است. بنابراین نهضت‌های سوسیالیستی برای اینکه بتونن حاکمیت رو در جهت خواسته های ملت پیش ببرن، ناچارن این مرام رو پیاده بکنن. برای پیاده کردن این مرام که کشوندن کشور به سوی یک نظام حکومتی سوسیالیستیه بایستی از سه عامل عمده استفاده کنه. یک، نیروی توده مردم. دو، استفاده از صاحبان دانش و فن. سه، به کار بردن سرمایه است. این البته عمومیت داره. در تمام حکومت‌ها که تازه به استقلال سیاسی میرسن بایستی از این سه عامل استفاده بکنن، وگرنه شکستشون حتمیه. نیروی توده مردم، استفاده از صاحبان دانش و فن و استفاده از سرمایه. هر کشوری باید از این سه عامل استفاده بکنه. حالا کشوری که علیه قدرت‌های سرمایه‌داری قیام کرده، با اونها جنگیده یا در مقابل اشغالگران مقاومت کرده، حکومت رو به دست گرفته، یک نیروی ملی با ایدئولوژی سوسیالیستی میخواد بیفته به راه سازندگی. اولین نیرو که نیروی توده مردم مسلماً در اختیار داره، با شعارهایی که میده، شعارهای جاذب سوسیالیستی که میدونید خیلی مورد توجه توده مردم قرار میگیره در بدوهم. ما با سرمایه داری مبارزه میکنیم، ما سرمایه ها رو میگیریم به دست مردم میدیم، ما کار برای همه ایجاد میکنیم، ما بهداشت برای همه ایجاد میکنیم، از این شعارها که میدونید فریبنده است. توده مردم رو میکشیم. نیروی توده مردم رو در اختیار داره. دوم، صاحبان دانش و فن. خب صاحبان دانش و فن کیا هستن؟ کسانی هستن که تو اون کشور حضور دارن. اون کشور قبلا تحت سیطره چی بوده؟ قدرت‌های سرمایه‌داری غرب. پس این صاحبان دانش و فن طبعاً وابستگی‌های با اون قدرت استعماری غرب دارن، یا در اونجا درس خوندن، یا وابسته به اونها هستن، یا از مجاری تغذیه کردن که مستقیماً رشته هاش به قلب سرمایه‌داری غرب وصل بوده. اینها هیچ وقت با حکومت که شعار سوسیالیستی میده و ضدیت با سرمایه‌داری و ضدیت با فرهنگ غربی داره همکاری نمی‌کنه. یا اگر هم همکاری بکنن کارشکنی میکنن، چون منافعشون در این راه نیست. مرحله سوم هم استفاده از سرمایه است. حکومت تازه به دوران رسیده، حکومتی که مبارزه کرده، حکومتی که از هیچ شروع کرده سرمایه ای نداره، این سرمایه رو باید از کجا تامین بکنه؟ سه حالت داره تامین سرمایه برای یک حکومت. یا از مجاری کشورهای سرمایه‌داری تامین میکنه، یا از کشورهای سوسیالیستی تامین میکنه، یا از سرمایه‌های داخلی. خب گفتیم که نهضت‌های آزادی بخش سوسیالیستی بعد از پیروزی اولین کارشون مبارزه با سرمایه‌داری داخلی. پس اینجا یه عامل از بین رفت، سرمایه‌داری داخلی وجود نداره. کشورهای سرمایه‌داری غربی هم که گفتیم داره مبارزه میکنه باشون، پس ناچار باید رو بیاره به سرمایه‌داری شرق، یعنی از کشورهای سوسیالیستی پول بگیر. صاحبان دانش و فن هم که گفتم همکاری نمیکنن، کشورم باید رو به سازندگی بره تا شعارهاشو عمل بکنه. ناچار رو میاره به دانش و فن کشورهای شرقی. پس از این سه عامل عمده در سازندگی کشور ببینید فقط یک عاملش در اختیارش موند، دو عامل دیگر رو از دست داد و ناچار برای بازپس گرفتن این دو عامل رو آورد به سمت کشورهای شرقی. یعنی چی؟ یعنی وابسته شد به قدرت‌های شرقی، یعنی از دامی که کشورهای غربی پهن کرده بودند و او رو اسیر کرده بودند در اومد، افتاد به دام کشورهای شرقی. یعنی از چاله در اومد افتاد تو چاه. مثال های متعددی میشه زد که نهضت های آزادی بخش سوسیالیستی هیچ سرانجامی جز وابستگی به شرق نداشت و اصلا محال شما یه نهضت آزادی بخش سوسیالیستی مثال بزنید که نتیجهش وابستگی یا تحت سیطره قرار گرفتن کشورهای شرق نبود، بدون استثنا. منتها اینجا دو حالت پیدا میشه. خب اون خودش به عنوان یک مرکز قدرت حساب میشه، اون یه حالت انقلاب داره. ما نهضت‌های آزادی بخش رو داریم میگیم، الان مسئله انقلاب رو زیاد مطرح نمی‌کنیم. اون یه حالت استثنایی چین که اصلا در این تعریفایی که ما گفتیم نمی‌گنجه. درست مثل که شما بفرمایید انقلاب روسیه، انقلاب روسیه خودش بود، ذاتش از خودش. کشورهایی که با نهضت‌های آزادی بخش سوسیالیستی عمل می‌کنن یا از همون اول بدون رودربایستی خودشونو وابسته به شرق میدونن، هیچ خجالتی هم ندارن، از همون ابتدای کار کمک میگیرن از قدرت‌های سوسیالیستی تا پیروز بشن و خب اون حالت رو ادامه میدن و تحت سلطه کامل در میان. یا اینکه خیر، در مراحل مختلف کار موقعی که به بنبست میرسن رو میارن به کشورهای بلوک شرق و وابستگی به مرور تکمیل میشه تا سرآخر میفتن به دام استعمار شرق. آنگولا، اتیوپی، این دو تا کشوری هستند که از همون اول تکلیف خودشون روشن کردن، با کمک گرفتن از شوروی اومدن و مبارزاتی کردن و پیروز شدن و هیچ هم ابایی ندارن از این بگن که ما زیر نفوذ و استیلای شوروی هستیم. اینها جزء گروه اولن، از همون ابتدای کار مرام و رویهشون به این شکل بود. کوبا، نیکاراگوئه کشورهایی هستن که نه، از اول وابستگی نداشتن، حتی کمک هم نگرفتن، ولی به مرور وضعشون به جایی رسیده طبق همون مطالبی که عرض کردم به بنبست هایی خوردن که ناچار شدن کشیده بشن. حکومت کوبا میدونید در دو سال اولش بعد از پیروزی نهضت فیدل کاسترو اصلا یه سیاست ضد کمونیستی داشت، کمونیست ها رو میگره و اعدام میکرد و به هیچ وجه تمایلی نداشت که به اون سمت بره، ولی به مرور چون چاره‌ای نبود به بنبست کامل رسیده بود و به خصوص اعمال احمقانه آمریکا در بمباران کوبا، تحریم اقتصادی و جلوگیری از هر گونه مراوده‌ای با کوبا، ناچار فیدل کاسترو رو کشوند به سمت شوروی تا تبدیل شد به یک وابسته کامل شوروی. بله، مرامش حالت سوسیالیستی بوده، به اون صورت که کمونیست کامل باشه و بخواد با شوروی مراوده برقرار کنه نبود. چون شما نگاه کنید اگر در تاریخ انقلاب کوبا مطالعه کنید، چگوارا یکی از کسانی بود که با فیدل کاسترو همکاری داشت در جریان نهضت و اصولا دعواشون شد، این دوتا بین این دوتا دعوا شد که چگوارا غر کرد رفت و گفت و انقلاب بلد نیستی بکنی، مسیر رو عوضی داری میری، که البته بعد از رفتن اون با فیدل کاسترو مجبور شد بعد از مدتی همون راهو که چگوارا گفته بود ادامه بده و کشیده بشه به سمت شوروی. بیشتر انقلاب کوبا با اینکه ظاهر سوسیالیستی داشت ولی ملی بود، یعنی هدفش قطع دست استعمارگران آمریکایی بود. بسیار و اگر یک نهضت سوسیالیستی بخواد خلاف این رویه رفتار بکنه، یعنی با وجود قطع رابطه با استعمار غرب، رابطه ای هم با استعمار شرق پیدا نکنه و بخواد خودش سرپای خودش وایسته و مرام سوسیالیسم رو پیاده بکنه، نتیجه جز نابودی نخواهد داشت. حالا در عرض میکنم به چه دلیل. و نمونه کامل یه همچین نهضتی در دنیا که بسیار الگوی جالبیه برای مطالعه، نمونه شیلی و سالوادور آلنده. سالوادور آلنده کسی بود که به وسیله یک نهضت سیاسی، گفتم که نهضت‌های آزادی بخش حتما لازم نیست که مسلحانه باشه، سیاسی هم ممکنه باشه. ما نهضت مصدق هم یه نهضت آزادی بخش بود، نهضت مشروطیت هم نهضت آزادی بخش بود، اینا سیاسی بود، مسلحانه نبود. آلنده هم در شیلی به همین ترتیب اومد روی کار، تمام روابط رو با امپریالیسم آمریکا قطع کرد و ضمناً هم نخواست به سمت شوروی کشیده بشه، خواست سیاست مستقل داشته باشه و نتیجهش نابودی خودش بود. که این مثال بسیار جالبیه و به قدری شباهت داره با وضع ایران که با نگاهی ولو مختصر به روند نهضت شیلی ما واقعا میتونیم درس‌های گرانبهایی بگیریم. حالا تا قبل از اون مسئله من باز یه مختصری راجع به اهداف نهضت‌های آزادی بخش سوسیالیستی خدمتتون ارائه بدم تا بدونید چرا اینها نمیتونن مستقل باشن. با اینکه اهداف بسیار جاذب و فریبنده است ولی نتیجه همیشه صفر، یعنی یا باید کشیده بشه به سمت یکی از قدرت‌های سوسیالیستی یا مثل شیلی نابود بشه و از بین بره. و به هر حال نتایجی که تا حالا میگیریم این که نهضت‌های آزادی بخش چه ملی چه سوسیالیستی نتیجه شون شکست. نهضت‌های ملی که عرض کردم الزاماً به سمت غرب کشیده میشن و نهضت‌های سوسیالیستی الزاماً به سمت شرق. خب نهضت‌های آزادی بخش سوسیالیستی معمولاً طبق برنامه رفتار میکنن، برخلاف نهضت‌های آزادی بخش ملی که برنامهشون بیشتر شعاره و صرفاً تکیه داره بر دو مضمون اصلی، یکی قطع دست استعمار و دیگری کنترل منابع ملی. این دو مضمون اصلی نهضت‌های آزادی بخش ملی که گفتم به وسیله همین دوتا مضمونم عاقبت استعمار غرب برش غلبه میکنه. ولی نهضت‌های آزادی بخش سوسیالیستی برنامه داره، برنامه‌هاشون که البته بعد از کسب استقلال سیاسی باید به اجرا در بیاد، 8 مرحله است که من سریع میخونم، البته بعدا این جزوه‌ها که چاپ شد شما میتونید در دست داشته باشید. 1. حاکمیت کامل بر اقتصاد و منابع طبیعی. 2. پیشرفت اقتصادی بر اساس منافع ملی. 3. از میان بردن مداخلات امپریالیستی در حیات اقتصادی کشور. 4. کنترل تجارت خارجی. 5. برقراری مناسبات خارجی بر اساس نفع متقابل. 6. رفع عقب ماندگی اجتماعی. 7. افزایش تولیدات کشاورزی. 8. تربیت کادر ملی. این برنامه‌های کلی ایناست. یعنی هر نهضت سوسیالیستی میدونه که وقتی به موفقیت رسید باید این برنامه ها رو اجرا بکنه. اینا رو میگن برنامه دموکراتیک. در مکتب اینها به اینها نام میدن برنامه دموکراتیک. و برای رسیدن به این هدف ها هم یک مراحلی رو در نظر میگیرن. مراحلش هم متعدده که من بازم اینو سریع میخونم همطور در نظر داشته باشین تا بعد موقع که جزوات دستون رسید به طور کامل در اختیارتون باشه. خب جزوه باید بالاخره یه مقداری طیب بشه که من میدم یهو یه مقداری تکثیر بکنه. خب مثلا 3 ورق 4 ورق فکر نمیگم کار صحیحی باشه، حداقل یه 30-40 ورق باشه که به عنوان یه جزوه در اختیارتون قرار بگیرید. خب اینا چون به هم مربوطه نمیشه وسط قطعش کرد، در حال اینا جنبه فوریت که برای شما نداره، شما میخواید اینو داشته باشین و مطالعه بکنین دیگه به عنوان یک کتاب. پس مراحلی که برنامه دموکراتیک داره من خدمت تو عرض میکنم، بعد بررسی میکنیم که این برنامه عاقبت به کجا کشیده میشه و چرا ما موقعی که میگیم نهضت‌های آزادی بخش سوسیالیستی سرانجامی جز سقوط به مرحله وابستگی به استعمار شرق نداره دلیلش چیه؟ مراحلش عرض میکنه. اونها برنامه کلی بود، اینا مراحلیه که باید به اون برنامه ها برسه. 1. ملی کردن مؤسساتی که پایگاه نفوذ انحصارات امپریالیستی است. من ضمن اینا رو که براتون میخونم شما یه مقداری فکرتون رو اوج بدین رو برنامه جمهوری اسلامی خودم. ببینید اینا چه شباهتایی به هم داره و سرآخر یهو ممکنه با کمال تعجب پی ببرین که اینا همون برنامه‌هایی که توسط حکومت ما داره اجرا میشه. این ممکنه به ذهنتون بیاد. این اتفاقا یکی از بحث‌های جالب دوران اخیر و بعد از انقلاب که اگر این بحث شکافته بشه از سردرگمی خیلی ها جلوگیری میکنه و سوالی که برای بسیاری از مردم مطرحه جواب سوال اینه. من اول این سوال مطرح کنم، میگن چرا حزب توده از جمهوری اسلامی طرفداری میکنه؟ این سوال ممکن خیلی هاتون برخورد کرده باشه. خب جواب ها متعدد. یه عده میگن اینا فرصت طلبن، میخوان از آسیب مصون بمونن، راه سلامت خودشونو در این دیدن که با حکومت همشعار بشه. این یه جواب. یه جواب دیگه میگه اینا فرصت طلبن به این علت که قصد و غرضی دارن، میخوان حکومت رو در دست بگیرن برای اینکه فعلا قدرت خودشون رو نگه دارن و مضمحل نشن مثل بقیه گروهک ها، صلاح در این دیدن که همراهی بکنن. یه سوال دیگه اینه که اینها میخوان به این ترتیب همراهی بکنن، نفوذ بکنن، از زیر ریشه ها رو قطع بکنن تا نظام رو واژگون بکنن. یه سوال دیگه، یه جواب دیگه اینه که میخوان همراه با رژیم جلو برن، الغاء ایدئولوژی بکنن، یعنی مرام خودشونو به مسلمونا تزریق بکنن، اونها رو بکشونن به سمت خودشون، تلفیقی برقرار بکنن، پلی بزنن و سرانجام به اونا بگن که شما زور زیادی دارین میزنین، این همون برنامه های ماست، بس بیاین مملکت کمونیستی شو. یه جواب دیگه اینه که نه، اینا برنامه های جمهوری اسلامی رو مطابق برنامه های خودشون میدونن، پس وقتی من ببینم فلانی همون راه منو داره میره و یه بیابون شب تاریک پر از حیوان درنده است و منم میبینم کسی که داره این جاده رو میره همون مقصد منو داره، خب سعی میکنم با هم بریم که از گزند کمتر، گزند حوادث کمتر به ما بخوره. یه جواب دیگه اینه که اصلا این برنامه ها رو حزب توده القا کرده، یعنی به سران حکومت طوری درس داده که اینا این برنامه ها رو پیاده بکن. حالا شما هر جوری میخواییم فکر کنیم فکر کنیم، ولی جواب اصلی هیچ کدوم اینا نیست. جواب اصلی در این بحثیه که ما داریم. این توجه به این بحث، من علت که نهضت‌های آزادی بخش شروع کردم، قصدشون ضربه زدن به مصر نبود، چون شوروی اونجا عملی انجام نداد که قصدش ضربه زدن به ناصر باشه. تمام شکست ناصر به علت اهمال خودش بود، روش غلطش بود که اومد ناسیونالیزم و ملیگرایی رو که میتونه شعارهای متعددی داشته باشه همه رو گذاشت کنار، فقط زبون عربی رو چسبید، گفت هر کس که زبون عربی حرف میزنه با ماست، درسته که آدم هایی که تو خوزستان هستن عربی حرف میزنن، بربرهای لیبی هم عربی حرف میزنن، آخه اینو میتونن با هم اشتراک منافع داشته. شوروی؟ نه نه، برای که این به ضرر خودشون تموم میشه، به ضرر خود، برای که شوروی میدونن نه، برای که شما اگر به فلسفه حزب بعث که یه چیز شوروی ساخته است، یه چیزی که شوروی ساخته، بس مرام اشتراکیه دیگه، خب اونم بر پایه عربیت، بس عربیت چیزی نیست که برای به اصطلاح شوروی مضر باشه، یه چیزی که مورد استفاده شورویه، نژادگرایی. نه، این بحثا به این شکل نیست، این خیلی عمیق‌تر و ریشه‌دارتر از اینه و خیلی بایستی واقعا مهمترین و پرسابقه ترین و استخوندارترین حزب سیاسی ایرانو که بیش از 50 سال سابقه داره به نام حزب توده، باید خیلی اینا رو ما دست کم بگیریم که این مسائلی که الان خدمت تو عرض کردم به خاطر این مسائل خودشو طرفدار جمهوری اسلامی نشون بده، این خیلی از ارزشش میکاهه، درسته که اون خیلی ریشه‌اش قوی تر از این که بیاد خودشو با این مسائل، این جواب‌های سطحی و کوته بینانه آلوده بکنه و از بین ببره. حالا این نکاتی که عرض می‌کنم شما ضمناً توجه داشته باشین، وقتی که پی بردین که اینا چقدر شبیه، بعد در بحثی که هفته آینده خواهم داشت اون وقت جواب اصلی رو خدمتتون عرض میکنم که چرا، سوال اینه، چرا حزب توده از جمهوری اسلامی طرفداری میکنه. همه این جوابایی هم که عرض کردم ممکنه بهتون بدن و سوال شما مطرح کنی، همه این جوابها ممکنه یکی یکی به شما داده بشه و شما هم قبول بکنید، ولی اینها جواب اصلی نیست. حالا این مراحل، ملی کردن مؤسساتی که پایگاه نفوذ انحصارات امپریالیستی هستند. 2. کنترل مؤثر بر فعالیت سرمایه‌های خارجی. 3. تمرکز کلیه مراکز کلیدی اقتصاد در بخش دولتی. افزایش سرمایه گذاری های تولیدی و کنترل سرمایه های محلی. 5. حل مسئله ارضی، الغاء مناسبات فئودالی، تشویق تعاونی های کشاورزی. 6. گسترش بازار داخلی. 7. ایجاد شبکه آموزش عمومی و تربیت کادرهای متخصص. 8. استفاده از انرژی اجتماعی توده ها در جهت بازسازی ملی. 9. استقرار دستگاه دولتی نیرومند. 10. تجدید سازمان بنیادی و پاکسازی ادارات از وابستگان به استعمار. 11. اتخاذ یک سیاست خارجی ضد امپریالیستی فعال و توسعه همکاری با کشورهای سوسیالیستی. این مراحل این برنامه است. این برنامه 3 سال، 4 سال، 5 سال پیش ابدا نشده. این برنامه از 1960 ابدا شده، یعنی حدود 12 سال پیش. بله؟ ببخشید، 22 سال. 22 سال پیش این برنامه ابداع شده و چیز تازه‌ای هم نیست. در این برنامه به ظاهر تمام عوامل لازم برای پیشرفت کشور و یا به اصطلاح باروری ملی گنجونده شده. یعنی اگر یک کشوری مطابق این رفتار بکنه، آیندهش درخشان. خب اگه آیندهش درخشانه، پس چرا تمام اون کشورهایی که از این برنامه تبعیت کردن آخرشون همشون افتادن به دام استعمار شوروی؟ چرا؟ دلیل چی بوده؟ بله؟ چرا؟ خب خیلیاشون هم عمل کردن. کوبا چطور عمل نکرده؟ آنگولا چطور عمل نکرده؟ حتی ویتنام چطور عمل نکرده؟ آخه شما میفرمایید ایدئولوژی ثابت. خب مارکسیسم و سوسیالیسم به نظر من یه ایدئولوژی ثابته. ببینید اینو نمیشه، قبول دارم از نظر یه آدم مسلمان حرف شما درسته، ولی از نظر یه آدمی که مذهبش مسیحیت، مسیحیت فقط تعالیم اخلاقی درش هست، یک دونه حکم که روابط اجتماعی رو ترسیم بکنه درش نیست. مسیحیت دین اخلاق، فقط اخلاق، به هیچ وجه داره احکام اجتماعی نیست. خب شما الان یک کشور مسیحی هستید، از دست حکام ظالم به سطوح اومدید، کشورتون تحت اشغال قرار گرفته، زیر سیطره استعمار هستید، ضمناً هم میخواید نجات پیدا کنید، چیکار میکنید شما؟ میگین چون ما ایدئولوژیه که بتونه در درونمون رخنه بکنه نداریم، پس بذار همطور باشه. چیکار میکنی؟ مسلماً کوشش میکنی، مسلماً مردمو میشورونی. خب برای شوراندن مردم وجود اون سه عامل اکتفا میکنه. آقا مملکت ما تحت اشغال، مملکت ما زیر سیطره استعماره، مملکت ما یک دیکتاتور نظامی برش حاکمه، بعد از شر اینا خلاص مبارزه میکنید، به هر حال اقدامات مختلف رها میشه، نهضت رهایی بخش به نتیجه میرسه. خب حالا میخواید چیکار بکنید؟ برنامه میخواید دیگه. آیا برنامه که شما میخواید باید مثل عبدالناصر باشه یا مثل اندونزی باشه که عاقبت باز برگردیم به جای اولتون؟ یا یه برنامه‌ای می‌خواید که مردم حداقل اقناع بشن که آقا این برنامه ماست، می‌خوایم این کارا رو بکنیم؟ بس این برنامه اقناع کننده است، یعنی مردم رو جذب می‌کنه. انرژی توده رو به طرف هیئت حاکمه میکشه. منتها بحث اینه که چرا شکست میخوره. مردم اینو قبول دارن، یه کشور مسیحی غیر مسلمان این برنامه رو بذاری جلوش، بگی آقا ما اگر پیروز شدیم، شر استعمار رو از سر خودمون کندیم، با این برنامه میتونیم مملکت رو بسازیم، فکر نمی کنم آدمی باشه که قبول نکن. میگه خیلی خوبه برنامه، پس جاذب هست، میتونه اقناع بکنه مردم.
دو موضوع اینجا مطرحه، یکی عدم فرهنگ درست موجب شکست اینها میشه، دیگری خودبینی خودشان، یعنی اونی که رهبری یک نهضت رو به دست داره راه میشه که موجب شکست میشه.
خب حرف شما قبول، اتفاق هم افتاده این مسائلی که شما میگین، ولی صورت عام و کلی نداره. یعنی نهضت‌های آزادی بخش سوسیالیستی به این دلایل که شما گفتین همشون شکست نخورد. بله رهبر یک کشور خودخواهی و خودبینی و نخوت داشته، اینطور شده یا حالت دیگه، اونم اتفاق افتاده ولی عمومیت نداره. دلایلش، من متاسفانه وقت نداریم، یه ذره مفصله که چرا این نهضت‌ها شکست میخوره. اگر ممکنه اجازه، چون 5:30 دیگه نزدیک اذانه، بذاریم برای هفته آینده انشالله.